تعليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. صلى الله على سيدنا أحمد وحبيبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. فلعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنیم. ما از روز اول تا روز گذشته بحثمون خلاصش این بود که ولایت کلیه الهیه و سرپرستی تمام موجودات این جهان با خداست و بس، لکن خداوند این ولایت و این سرپرستی را در اختیار بعضی از بندگان صالح خودش می‌گذارد، در صورتی که دارای 8 شرط باشند. شرایطش هم گفتیم. اون وقت اون شرایط اگر در کسی بود، همونطور که خدا خالق است، اونها هم میتوانن خالق باشن. همونطور که خدا رازق است، اونها هم میتوانن رازق باشن. همونطور که خدا تدبیر امور جهان میکند و ولایت تکوینی و تشریعی دارد، اونها هم ولایت تکوینی و تشریعی دارن و با اذن و اراده پروردگار هر کاری بخواهن انجام بدهن میتوانن. این اصل بحث ماست و ارتباط ولایت الهی با ولایت ائمه اطهار علیهم صلوات الله. حالا چرا خدا ولایت خودش و ولایت ائمه اطهار علیهم صلوات الله یا اولیاء رو کلن از حضرت آدم گرفته تا حضرت ولی عصر ارواح العالمین له الفدا، به چه مناسبت خدا ولایت اونها را برای ما لازم کرده است؟ ما بحثمون در پذیرش این ولایته، یعنی وقتی اینا اینطور میتوانن سرپرستی کنن، ما باید ولایت اونها را بپذیریم. یعنی اگر امام زمان ما دستوری دادن، برای ما اجراء اون دستور واجبه. امر او امر خداست، نهی او نهی خداست، کار او کار خداست. اون چه اونا انجام بدن برای ما حجت است و وظیفه ما اینه که بپذیریم. چرا؟ برای اینکه رشد ما، ترقی ما، تعالی ما در پذیرفتن ولایت این هاست. تمام مفاسدی که اجتماعات و افراد گرفتارش هستن به خاطر نبودن این مسئله ولایت است در ذهن و قلب مردم. روز اول اگه یادتون باشه عرض کردم من این عقیدمه و عقیدمم ثابت می کنم با قرآن مجید و روایات که تمام مفاسد کنونی جامعه ها و افراد روی اصل نپذیرفتن ولایت الهی و ولایت ائمه اطهار علیهم صلوات الله. یعنی اگر ما واقعا مؤمن باشیم که خدا بر ما ولایت دارن و ائمه اطهار بر ما ولایت دارن، ما کار زشت نمی کنیم، برای اینکه همیشه بر خودمون مراقب می بینیم، همیشه می بینیم مواظبمون هستن. حالا با اجازتون من مثل دیروز که از چند آیه این مطلب رو براتون ثابت کردم، امروزم چند تا دونه آیه در این زمینه براتون عرض کنم که مسئله ولایت از دیدگاه قرآن چقدر مهمه و ما از او غافلیم. خداوند متعال در یک آیه که این آیه البته خیلی آیه جالبی و بحث خیلی داره، لکن من باید به مقتضای مجلس کوتاه سخن را در این زمینه انتخاب کنم. این آیه که عرض می کنم در سوره فتح آیه 26 خداوند متعال می فرماید از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمت التقوى و کانوا احق بها و اهلها و کان الله بكل شيء علیما. خدا در این آیه مردم رو دو دسته کرده، جاهل و متمدن. همیشه در مقابل آدم جاهل متمدن را قرار میدهند، اما نه متمدن به اصطلاح روز، متمدن به معنی واقعی، یعنی ضد جاهل، درست نقطه مقابل آدم جاهل. قرآن مجید میفرماد مردم دو دسته شدن، یه عده جاهل بودن، این جاهلها کافر به خدا شدن و نه زیر بار ولایت خدا رفتن و نه زیر بار ولایت دیگران، بلکه تعصب، جاهلیت، ملت پرستی، ملی گرایی، صدا و فریاد ملی گرایی بلند کردن در دنیا، اینها را به خود مشغول کرد. در تمام ادوار انسانهایی به عنوان ملی گرا و متعصب نسبت به نژاد پیدا می شدن. همیشه شما ببینید در زمان تالوت و جالوت، وقتی خدا تالوت رو انتخاب می کند برای اینکه یک عده مردم بیچاره را نجات بدهد از دست یک آدم ظالم، یه عده میگن این تالوت نه از اولاد لاویست نه از اولاد یهودا، ما نه به پیغمبری قبولش داریم نه به پادشاهی، برای اینکه این نژادش اون نژاد نیست. دشمن داره پدر اینا رو در میاره، بیچارشون میکنه اینا دنبال اون روح ملی گرایی و تعصب نژادی خودشون هستن. الان یهود در دنیا این آتشی که دارن میسوزونن فقط مسئلهشون مسئله برتری نژاد است و میگن نژاد یهود باید برتر از تمام مردم باشه. مردم رو به این خاک و خون کشیدن به خاطر این جهل. اینا جاهلن، نادانن. قرآن میفرماد آدمای جاهل میروند دنبال مسئله ملیت و دین و آیین و خدا و همه چیز را پشت سر میذارن و جنبه ملیتشون رو میگیرن. پیغمبر اسلام با ملیت و نژاد مخالف نیستن، اما میگن که من گمان نمی کنم دیگه بشه زیباتر از این عبارتی آورد که پیغمبر میخوان بگن مسئله ملیت و وطن و امثال اون یه مطلب ارزشمندیست، اما در کنار ایمان. اصالت با چیه؟ اصل با ایمانه. لذا می فرماد حب الوطن من ایمان، حب وطن جزء ایمانه. یعنی ایمان اصل است، اون وقت یک کسی که مؤمن باشد وطنش هم دوست می داره. اما نه این که آدم بگه دین بره کنار، آیین بره کنار، مذهب معنا نداره، وطن را ما می خواهیم. این غلطه. اسلام با این مسئله مخالف. این نژاد پرستی که اسلام باش مبارزه می‌کنه. آدمای جاهل اینها قلبشون پر بود از این تعصب. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیه الجاهلیه. اینا یه دسته مردم. یه دسته دیگر خدا معرفی میکنه. در مقابل این دسته اونا متمدن به معنی واقعی هم. اونا کیان؟ قرآن میفرماد فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمت التقوا و کانو احق بها و اهلها. چقدر عالی است این آیه. میفرماد اما یه دسته دیگرم خداوند سکینه و آرامش و بزرگواری و آقایی و حق بینی و حق جویی را در قلب اونا قرار داده بود. اون چیه؟ او پیغمبر اکرمن و مؤمنی. یعنی همونطور که آدمای جاهل قلبشون مالامال از تعصبات است، پیغمبر اسلام و مؤمنین قلبشون پر از ولاء خداست و الزمهم کلمت التقوا و خدا اینها را ملزم میکند، این مؤمن را ملازمشون میکنه با کلمه تقوا. یعنی این مؤمنین یا آرامشی از جانب خدا در قلبشون است و ملازم کلمه تقوا هستن. اینجا دلم میخواد حواستون کاملا جمع باشه. کلمه تقوا چیه که این مؤمنین ملازم با او هستن؟ مفسرین شیعه تماما و مفسرین سنی بعضیشون که اسم اون بعضی از مفسرین سنی را اینجا براتون عرض میکنم. ببینید اینا کلمه تقوا را چی معنی کردن. از جمله اینا علامه شافعی محمد ابن طلحه قرشی متوفای سال 652 هجری، ببینید چند صد سال قبل میشه، کتابی نوشته به نام مطالب و سؤول فی مناقب آل رسول صفحه 46. و همچنین دیگران، اینا همه میگویند کلمه تقوا یعنی ولایت علی ابن ابی طالب و خاندان عصمت و طهارت علیهم صلوات الله. عبارت رو براتون بخونم. اللهم صل علی محمد. این آقای شافعی در کتاب خودش از پیغمبر نقل میکنه که پیغمبر اکرم به مردی به نام ابا برزه گفتن ان الله عهد الی فی علی ابن ابی طالب انه رایت الهدى و هو کلمت التقوى التي الزمت المتقین. پیغمبر فرمودن خدا با من عهد و پیمان بسته است که علی را پرچمدار هدایت قرار بدهد و کلمه تقوایی قرار بدهد که مؤمنین را ملزم به او نموده. حالا یعنی که حرف این مفسر که از پیغمبر نقل می کند و مفسرین ما که اونا از پیغمبر نقل می کنند، اینا میخوان بگن معنی آیه اینه: انسان رشد یافته متمدن پیشرفته انسانی میتواند باشد که ایمان به خدا قلب او را فرا گرفته باشد و اضافه بر ایمان ولایت اهل بیت در اعماق قلب او جا گرفته باشد و ملازم باشند با ولایت خاندان عصمت و طهارت. حالا اون کسی که ملازم با ولایت خاندان عصمت و طهارت است چی کار میکنه؟ همینطور که از نظر اعتقاد یه نفر ولایتی، از نظر عمل هم رعایت ولایت را میکنند. یعنی دروغ نمیگه دیگه، غیبت نمی کند، حق مردم ضایع نمی کنه. نتیجتا همونطور که ائمه اطهار علیهم صلوات الله رشد یافته و پیشرفته هستن، این انسانم که از نظر عمل ولایت اهل بیت را دارن، اونم رشد یافته و پیشرفته هست. و کان احق بها و اهلها و کان الله به کل شیء علیما. خدا میداند که راه رشد و ترقی و پیروزی مردم اینه که قلاده ولایت اهل بیت را به گردنشون بیندازن. اگر رفتن دنبال اهل بیت، اینها رشد پیدا میکنن، ترقی میکنن، چون عمل اینها و راهنمای اینا بهترین درس های زندگی است. من حدود 6 ساله تو این مسجد حاج امام جعفر شبها درباره امیرالمومنین صحبت میکنم. 6 ساله آیاتی که درباره علی بن ابی طالب بوده از اول تا آخر قرآن و اون چه روایت بوده است که اهل سنت در فضائل علی گفتن، از اول تا آخر تو این مسجد شبها گفتن برای مردم و تمامشم نوشتن که در حدود 4-5 هزار صفحه میشه. الان 1 ساله یه بحثی رو شروع کردم که حساب کردم که اگر من این بحث را ادامه بدم 10 سال حداقل طول میکشه. خدا میدونه هر شبی که میخوام برم بحث کنم و قبلا مطالعه میکنم برای اینکه برم اونجا بحث کنم، میبینم عجب در مقابل دریای عجیبی قرار گرفتم که شنا کردن در این دریا امکان نداره. و اون بحث که شروع کردم عبارت از اینه که تا حالا تو این 1 سالی که بحث میکردم حدود 900 صفحه راجع به این موضوع چیز نوشتم؟ راهنمایی های علی ابن ابی طالب. هن؟ کاری به ائمه دیگه هم نداریم. اون بعد اگه من بخوام تمام شبها سخنرانی کنم درباره راهنمایی های علی ابن ابی طالب 10 سال طول میکشه. رفقا و دوستانی هم که اونجا هستن، اینجا الان هستن، میدانن خودشون چقدر این بحث مفیده. مفید بودنش نه از نظر گفتن من، مفید بودن از نظر اینکه اونا چه کار کردن برای مردم. چطور ممکنه انسان راهنمایی های علی ابن ابی طالب را عملی کند، بفهمد و عملی کند و یک انسان کامل نشود؟ چون چیزی ممکنه؟ ما التزام اعتقادی داریم به ولایت اهل بیت و التزام عملی، یعنی معتقدیم التزام اعتقادی تنها فایده نداره. التزام عملی هم لازم است، یعنی اگر یک کسی گفت من شیعه علی هستم و شب ماه مبارک رمضان بعد از افطار نشست قمار بازی کرد، پاسور بازی کرد و امثال اون، این از نظر عمل شیعه علی نیست، برای اینکه علی ابن ابی طالب پاسور بازی نکردن. او وقت هم قام وجود داشت، هم وسائلی بود بهش میگفتن اثنا عشر، هم شطرنج، هم نمیدونم چیزایی دیگه که باش بازی میکردن که نوشتن بر روایات هم هست که خود ائمه و من جمله امیرالمومنین نهی کردن ازش. حالا ناپل اونهای زمان ما معتقدن نه خیر، آقا فکر باز میکن. خیلی خوب، شما عقلتون میرسه؟ العیاذ بالله امیرالمومنین عقلشون نمیرسه. ما اینطور فرض میکنیم. حالا ببینیم شما از این رابه کجا میرسید. اونایی که پاسور بازی نمی کنن چه ضرری میبینن؟ و شما انسانی که خدا آفریده است برای رشد و ترقی و پیشروی، با این بازی ها به کجا میرسید؟ بابا ما یاد ما عاقل روی کره زمین میخوام پیدا کنیم، یه سوال ازش بکن. یاد ما عاقل، ما میخوایم ببینیم اگر یه کسی بعد از افطار بشینه 4 تا لغت انگلیسی یاد گیره، این بهتره یا پاسور بازی؟ جواب منو کدومش بهتر؟ لغت انگلیسی قرآن که نیست، مفاتیح که نیست، ذکر که نیست، نماز شب که نیست، تسبیح که نیست، سجاده و دلخ که نیست، اما کدومش بهتره؟ ما میگیم بابا پیغمبر اسلام با ندای وجدان دارن به این جامعه میگن یک انسانی که امکان پیشرفت دارد چرا در جا بزند در زندگی؟ یه آدمی که میتواند زبان دیگران را یاد گیره چرا وقتش را ترک کنه برای این کار بیهوده؟ اینجور کارا ولو برد و باختم توش نباشه لحظه، یعنی کار بی اثر. بابا آدم عاقل کار بی اثر نمی کنه جان من، این چه جنون دیوانگیست انسان در وجودش باشه وقتش اینطور از بین ببره؟ مگه چیز برای فهمیدن کم هست؟ مگه برای مطالعه کتاب کم هست؟ ممکنه آقا فوری بگه آقا خوبه یادم چند ساعت مطالعه کنم حوصله سر میره. باور میکنید ما تو این کتابخونه همینجوری که هستی الان آقایی رو داریم که صبح بعد از اذان صبح از خونشون میاد اینجا تو این کتابخونه نمازش میخونه و شروع میکنه به مطالعه کردن و کار کردن تا نزدیک غروب آفتاب و خسته نمیشه؟ چرا؟ برای اینکه کتاب مثل درخت گله. هر کدام یه رنگی، یه بوی، یه عطری داره و شادی آفرین. چه خسته میشی؟ برای چی شما میگه خسته میشی؟ برای ما که خودمون متخصص این فن نیست؟ آدمی که بخواد چیز بفهمه چه خسته نمیشه؟ میخواد باور کنه میخواد نکنه. اما آدمی که در صدد فهمیدن نیست خسته میشه. شما که در صدد چیز فهمی هستید، یک ساعت من اگر اینجا منبر باشم دارین گوش میدین، اما یک کس که حالش نداره ای تونستی بیش توی مسجد 5 دقیقه بشینیش میگه به حالش نداره، آه خسته شدی محصرمون سر رفت، چی پر گفت. خدا رحمت کنید مرحوم آقای حاجی زاده حسیر رضوان الله علیه، ایشون میگفتن از منبر مونده بودم پای و میخواستم برم برای مجلسی دیگه، پیر زنه جلو من داشت مجلس میره، گفت یکی به این آقا نیست بگه دسکولی چقدر حرف میزنی. خب پیر زنه این دلش میخواد یه چای بخوره تو بلند شد بره، پای منبر گیر میکنه یه حرف میزنه. اما یک کسانی هم بودن اگر مرحوم آقای حسنه رضوان الله تعالی علیه 5 ساعت هم حرف میزد اینا باز دلشون میخواست بشنه. اینا بهانه است که ما از مطالعه خسته میشیم. اگه کسی بخواد چیز بفهمه خسته نمیشه. عاشق خسته گرش معنی نداره. اسلام میخواد ما عاشق علم باشیم، میخواد ما عاشق چیز فهمیدن باشیم. ولایت اهل بیت علیهم صلوات الله ما را رو به رشد میبرند و لذا میگه این کارای بیهوده درست نیست. حالا نمیخواد خیلی هم پادو محکم کن که حرومه. حالا اون کارای که حروم نیست 100% و حلاله شما همیشه انجام میده، یا بعضی کار حلال است که انجام نمیده. درس زبان انگلیسی یاد گرفتن هم حروم نیست، چرا انجام نمیده؟ یاد گرفتن علوم و صنایع حرام نیست، چرا انجام نمیده؟ پس معلوم میشه یه حسابی دیگه در کار هست، دلت میخواد بازی کنی. حالا ما دست بالاشو میگیریم حروم نه؟ پس روازه حروم نیست، دست بالاشو میگیریم ما که حرومه چون وقت طرف کردنه. اما آیا کاری بی اثر هست یا نه؟ آیا کاری بهتر از اونم پیدا میشه یا نمیشه؟ ما اگر ولایت اهل بیت رو داشته باشیم از نظر عمل میگیم علی ابن ابی طالب به جان خودش قسم ساز آواز گوش نداد و نخواهد داد اگر در دنیا بود. همچنین این کار زشته نمیده. به صاحب این منبر فاطمه زهرا اگر در این عالم بود امکان نداشت جورا به این طوری که بعد این خانم ها میپوشن بپوشن یا با این بیبندواری موافق باشه. حالا ما اکثرمون التزام اعتقادی به ولایت داریم اما التزام عملی مهمه که از نظر عمل هم ما ملزم باشیم به ولایت این خانواده. پس این آیه سرش چی شد؟ این آیه میخواست بگه مردم دو دستن، یه عده جاهلن میرن دنبال تعصبات، یه عده چیز فهمن الزمهم کلمت تقوا و کانون احق بها. اما آدم های متمدن روشن فکر اینا کسانی هستن که ملزم به تقوا هستن، ملازم هستند به خاندان و عصمت و طهارت و ولایت اونها را به جان میپذیرند. اینم یه آیه درباره مسئله ولایت. یه آیه دیگه هم براتون عرض کنم. این آیه هم آیه دومم از آیات بسیار بسیار جالب و عجیب است. قرآن مجید در آخر سوره تکاثر چند آیه راجع به قیامت میگه، خیلی جالبه. من جونه ایچی که اینه وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. این آخرین آیه سوره تکاثر برطوس الان نیوم اذن ان النعیم، یعنی یکی از کارهایی که در روز قیامت میشه اینه که مردم وای میسونن میگن این نعمتی که خدا به داد چکارش کرد، به چه کاری شد؟ خدا چشم بهش داد به داد چکارش کرد؟ در اون راهی که ما میخواستیم مصرف کردی؟ خدا بهت گوش داد؟ اگه نمیداد چکار میکردی مثلا؟ حالا به داد چه استفاده ازش بردی؟ آیا اون استفاده که میباید ببری از این گوش بردی؟ یا نه؟ از این نعمته در روز قیامت سوال میشه. مگه در همین دنیا اینطور نیست؟ شما اگه 100 تا دونه یه تومنی به بچه تون دادید گفتید برو چیز بخره بیا، بعد وقتی برمیگردید کو 100 تومن چیکارش کردید؟ چقدر چیز خرید؟ نمیدونم 10 تا یه تومنی، 10 تومنی، 5 تومنی به بچه ها ایام عیدی میدن. چون که بچه ها میرن تو خونه مادرشون و پدرشون میگن عیدیت کو؟ عیدیت چیکار کردی؟ مگه اصلا چقدر بود؟ اما این داره میپرسه درست کاری هم میکن، میخواد بگه این پولم نمیشه، حال بخواد یه تومن باشه، میخواد 10 میلیون تومن باشه، پولا نباید هدر داد. بابا این مردمی که میگن 100 تا یه تومن یه نباید هدر داد، این چشمشون را و گوششون را و زبانشون را و عمرشون را چطوری هدر میدن؟ آتیشش میزنن بیفایده. حالا من مالک تمام این دنیا فرضم، اگه تمام این دنیا مال من باشه و من بخوام بدم به یک کسی، بگم آقا از زور تا حالا 1 ساعت و نیم از عمر من گذشته است، یه تصانی به من برگردون، یه ثانیشه میتونه برگردونه؟ یه ثانیشه تمام دنیا رو من میخوام بهش بدم، ممکنه همش کاری؟ نه. اما من عمرم را که اینقدر قیمت براش هست همینطور بیهوده هدر میدم و منتظرم هستم کسی از این نپرسه چی کار کرد عمرتا. ولذا پیغمبر میفرماد در روز قیامت از مردم سوال میکنن فیما افنیت عمرک، عمرت در چرای صرف کردی؟ تو مسجد بودی یا تو پارک بودی؟ قرآن رو نگاه میکردی یا ناموس مردم رو نگاه میکردی؟ ذکر میگفتی یا پوش میدادی؟ درس میخوندی یا پاسور میزدی؟ حق داره خدا این سوال از ما بکنه یا نه؟ ولتسألن یومئذ عن النعیم، با 2 تا تأکید بلکه با 3 تا تأکید خدا در این کلمه لتسألن 3 تا تأکید درش هست، یعنی البته 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 در روز قیامت ازتون سوال میکنیم نعمت ها رو چیکارش کردی؟ چرا نعمتی که ما به تو داده بودیم و اگه ازت میگرفتیم هیچ کسی هیچ کاری نمیتونست بکنه، چرا در راه معصیت ما صرف کردی؟ ما چه خواهیم گفت؟ از جوابی اونجا بخواهیم بدیم، اینجا باید تهیه کنیم جوابش. برادران عزیز جوان، گول بعضی از حرف ها و ترفند ها را نخورید، نگذارید وقتتون از بین برود و عمرتون تلف بشه. این فیلم ها، این نمایش نامه ها، این بازی ها، اینها برای شما فایده ای نخواهد داشت. پس فردا که میخوان زن بگیرین میگن چقدر علم داری، نمیگن چند تا فیلم دیدی، میگن چقدر مال و ثروت یا علم یا مقام داری، نمیگن چقدر پاسور بازی کردی. بر میکنی اگر بیهوده از دست بدی عمر. خب حالا بیان سر بحث خودمون.
سنی و شیعه میگویند بلتوس الون یوم اذن ان النعیم جرک نعیم الف لامش الف لام استقراق است از نظر ادبیات ما، یعنی از تمام نعمتهایی که به دادن سوال میکنن چی کارش کردی؟ اما پیغمبر فرمود اون نعمتی که ازش سوال میشه نعمت ولایت علی ابن ابی طالب به خاندان صف طارق. یعنی درسته که نعمت های دیگه هم بوده، اما نعمت های دیگر پیش این نعمت چیزی اهمیتی نداره. اونی که انسان در دنیا و در آخرت به همه جا میرساند ولایت این خاندان است. ولایت ایناست که انسان را انسان تربیت میکند، نه درنده، نه یک موجود وحشی. یه تیکه روزنامه این یکی از دوستان به من دادن، این روزنامه رو براتون بخونم، بد نیست، جملات جالبی درش هست. این روزنامه قسمتی از روزنامه جمهوری اسلامی مال شهری در ماهه. حالا خلاصش اینه، مفصل نوشته. یه خانومی از اهالی کشمیر به نام فهمید عیاض نامه می نویسد به سران کشورهای اسلامی، می نویسه بابا چرا به فریاد مردم کشمیر نمی رسی؟ بیایید ببینید هندوهای نامذهب بیدین در کشمیر چه می کنند با جنس زن. وقت می نویسه زنهای با حجاب را به عنوان تفتیش لخت و برهنه می کنند و به اونها اهانت می کنند. در هر سال ده ها هزار دختر و زن کشمیری ناچارن فرزند هندو بزاین. یعنی چه؟ یعنی تجاوز میکنن اینا به ناموس اسلام. صدها هزار کشته روی زمین میفتد و اینا چیزیشون نمیشه برای اینکه دین ندارن، برای اینکه ولایت خدا و اهل بیت در وجود اینها نیست. اون کشورهایی که این عقاید در وجودشون هست گل سرسبد اجتماعات دنیا هستند. مردم ایران این خیانت ها را در هیچ زمانی نکردن. مردم ایران به ناموس مردم تجاوز نکردن، به مال مردم تجاوز نکردن، کشتار به اون صورت نکردن. چرا؟ تربیت خاندان عصمت طهارت اینا را اینجوری بارشون آورده. این اثر ولایت اهل بیت است. آدم باید بره زندگی همه مردم دنیا را جمعاً ببیند تا بفهمد ولایت اهل بیت چه اثری در رشد جامعه و در رشد فکری یک انسان دارد. ما عالم‌ترین و هنرمندترین مردم دنیا را در این کشور داشتیم یا در میان مسلمان ها. فیزیکدان سال یک ایرانی است در زیر پرچم ولایت اهل بیت. بو علی سیناها، محمد زکریای رازی ها، خواجه طوسی ها، علامه مجلسی ها در میان صنعتگران، صنعتگران خیلی مهم در میان هنرمندان همینطور. اما اینا هیچ کدامشون در صدد اون نبودن یه علمی و یه صنعتی و یه هنری رو برن دنبالش که یک جا 150,000 انسان را بسوزانن.
اما ببین این تمدن لعنتی منهای ولایت اهل بیت در دنیا صنعتش چیه؟ هنرش چیه؟ علمش چی؟ جز تخریب و انسانسوزی و نابود کردن بشر در روی زمین به شکلهای مختلف کاری دیگه کردن اینا؟ درست علمشون رفت جلو، اما محصول علم چه بود؟ این مهمه. محصول علم معتاد کردن جوانان مظلوم کشورهای عقب افتاد و بدبخت است. ببین یه کسی که معتاد به هروئین و تریاک شد دیگه این بشر است؟ میتونه زندگی کنه؟ این محصول علم این هاست، محصول علم این ها. این خسارت های عجیبی بود که این مملکت متحمل شد از نظر مال و از نظر جان و از نظر آینده. آثار جنگ، دانشمندان متخصص نوشتن در هر کشوری جنگ شد تا 400 سال آثار جنگ باقی میماند. بازسازی میکنن، اما چی بازسازی میکنن؟ خانه های خراب شده را. اما مغزی که خراب شد، گرفتار ضعف اعصاب شد، گرفتار تشنج شد، گرفتار وسواس شد در اثر صداهای بمب امثال اون، اونا چیکارش میکنن؟ بچه های پدر کشته یا پدر مردهی که سرپرست ندارن و فاسد میشوند، اونا چیکارش میکنن؟ و هزاران مسئله دیگری که به وجود میاد در اثر فقر و بدبختی و بیچارگی، اونا رو چیکارش میکنن؟ بازسازی مال امارت فقط. اون آثار تا 400 سال در میان مردم میماند. این محصول علم این خبیث‌های ناپاک. علم منهای ولایت اینه. اما اون کسانی که علمشون توأم بود با ولایت اهل بیت و در زیر پرچم اهل بیت علم پیدا کردن، اونا شیخ بهایی ها می شوند که فرضیه های علمی اونها در طول قرن ها مثل ستاره می درخشند. خواجه طوسی ها می شوند که علم اونها جهانی را روشن کرده است و دیگران افتخار به علم اینا می کنند. اینها که حالا علم پیدا کردن، در زمان تمدن اسلامی اینا جز وحشی ها بودن. وحشی دریشون باقی مونده. یه مقدار علم زدن دست این وحشی دری، یعنی شده یه وحشی دری مسلط. وحشی دریشون از بین رفت. وحشیگری با ولایت خدا و با ولایت ائمه اطهار علیهم صلوات الله از بین. اینه که قرآن اینجا میفرماد ولتسالن یومئذن عن النعیم، در روز قیامت ازتون میپرسن این نعمت بزرگ ولایت که مایه تمام رشد ها و ترقی ها بود چیکارش کردی؟ بی‌اعتنایی بهش کردی؟ گفتی برو بابا ببینم این حرفات چیه؟ هم خودت رو بدبخت کردی در دنیا و در آخرت، و هم جامعت رو بدبخت و بیچاره کردی. هر چه هست از این خانواده است، از اینجا سرچشمه میگیره. جایی دیگه اگه رفتی بی خوده. یه داستانی دیروز جناب حاج آقا غزالی برای من نقل کردن، این داستان رو براتون عرض کنم، رفع خستگیتون بشه. به اندازه یه ربع ساعت دیگه یا کمی بیشتر من مزاحمتون هست. ایشون نقل کردن دیروز از آقای حاج سید محمد هاشمی که ایشون فرش فروشی دارن تو بازار فرش فروش ها. آقای سید محمد هاشمی از کسانی هستن که روحانیون پشت سر ایشون نماز میخونن، یعنی یه آدم عادل به تماما، واقعا عادل، سید بسیار بسیار بزرگواری هم ایشون. ایشون نقل میکردن این قضیه پریشب آج آقا دیشب، نه پریشب، اینا آقای هاشمی با خانوادشون میرن اینجا مهمون، وقتی بر میگردن تو خونه میبینن دوز اومده یه مقدار چیز رو برداشته برده، از اون جمله یه کیفی که اسناد خیلی مهمی تو این کیف بوده، از قبیل چک و چیزهای دیگه. خب یه آدم تاجر بازرگانی هستن ایشون، الا ولا بود با مردم معاشرت دارن، خیلی ایشون ناراحت میشن که حالا اون اسناد چکا کن. بلند میشن، البته این حرفه یه آدم عادل است، ناقلش هم آجاها غزالی هم که دیگه ایشون هم برای همه ما شناخته شدن پیدا. آقای هاشمی گفته بودن پا شدم شروع کردم به نماز توسل به امام زمان صلوات الله علیه، اللهم صل علی محمد. نماز توسل را داشتم تمام می کردم، تو تشهد صدا زنگ تلفن بلند شد، گوشی برداشتم، سلام علیکم، گفت آقا خیلی معذرت میخوام، ما اشتباهی اومدیم تو خونه شما، چیزای شما رو بردیم، اشتباه کردیم، چیزاتون الان سر چهار راه دشتستانه، تشریف بیارین ببرید. چون گفته بودن من شبهه گرفتم که نکنه یه توطئه‌ای باشه. به کلانتری اطلاع دادم، از کلانتری دو تا پاسبان برداشتیم رفتیم سر چهار راه دشتستان، همه چیزایی که برده بودن گذاشته بودم اینجا، دست به ترکیبش نزدم، برداشتیم آوردیم تو خونه. آقا جان عزیز من، این راهی که ما داریم میریم دنبال غیر اهل بیت، این راه باطل است، ما را به جایی نخواهد رسون. اون کسانی که هادی ما میتوانند باشند و ما را به جایی برسانند و در زیر سایه وجود اونها ما به همه جا میرسیم، این خاندانند، اینان که به یمنهم رزق البرا و به وجودهم ثبتت الارض و سما، جهان در اختیار اینهاست، هر کاری بخوان بکنن میتوانن بکنن. ما امروز هر گرفتاری داشته باشیم باید متوسل شدیم به قطب عالم امکان، محور عالم وجود، قائم بالحق حجت ابن صلوات الله و سلامه علیه و روحی و ارواح العالمین له الفدا. ما اونجا رو داریم، چرا جای دیگر برویم؟ چرا مسیر دیگر رو بریم؟ خب یه آیه دیگر عرض کردم و انشالله این دیگه آخر سخن و صحبت من است، امیدوارم انشالله همه تون موفق و معید باشید. من این آیه رو عرض میکنم برای اینکه حق امروز رو هم که روز ولادت سبت اکبر امام مجتبا روحی له الفدا هست، حق مطلب را تا حدودی ادا کرده باشم و عرض مخاطب. یه دونه دیگه آیه خدا در قرآن می فرماید در سوره طه آیه 124 125 126، دقت کنید، امکان داره صدها مرتبه این آیه رو شنیده باشید، اما به قول عرب ها هو المسک ما کررته و تطبعه، مهمی نیست، این عطریست که هر وقت انسان بو کنه بالاخره لذت میده. آیه قرآن اینطور، قرآن میفرماد من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنكا، هر کس از ذکر من اعراض کند و دوری کند از یاد من، گرفتار زندگی نکبتی می شود. یک، و نحشره یوم القیامت اعما، در روز قیامت هم کور وارد محشر می شود. قال لمحشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، میگه خدایا من که در دنیا بینا بودم، چرا من کور واردم کردی؟ در اینجا جواب میدهد خداوند متعال، میفرماید کذالک اتتک آیات ربنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا.
در دنیا آیات الهی را برات خوندن، پشت گوش انداختی، اعتنا نکردی،
حالا اینجا به تو اعتنا نمیشود که به چشم بدن.
تو مگه چشم دهن نگذاشتی در دنیا؟ گفتی امامی کی؟ امام زمانی کی؟
به چشم دهن نگذاشتی هر که دلت خواست کردی؟
بهت گفته بودن کاراده امام زمان میبینه، چشم هم گذاشتی، گفتی حالا طوری نیست، اشکالی نداره، حالا شوهر خودم نباشید یکی دیگه
بخره خلاص شو.
همینطور که چشم دهن گذاشتی هر اون مارا چیزیش نگرفتی و حلال رو به جان نیاوردی،
حالا همینطور چشمت بسته باشه پر و کذالک الیوم تنسا.
کذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن به آیات ربه بل عذاب الاخرت اشد و ابقا. می فرمان ما آدم هایی که زیاده روی می کنن در زندگیشون همینطور مجازاتشون می کنیم در قیامت، و عذاب قیامت خیلی خیلی بد است برای اون کسانی که آیات الهی رو فراموش کردن. خب نتیجه آیه چی شد؟
نتیجه این شد که هر کس از ذکر خدا دوری کرد و اعراض کرد، اولا در دنیا یه زندگی نکبتی پیدا میکنه، ثانیا در قیامت کور وارد محشر میشه، عذابش از همه بیشتره. تا اینجا درست شو؟ حالا
سوال میکند از پیغمبر، سنیا این روایت رو نقل کردن، شیعه ها هم همشون نقل کردن، نه بعضیشون، تمام اهل سنت، تمام شیعه ها و اکثر اهل سنت این روایت نقل کردن. من جمله حالا از سنیاشون رو میخونم، شیعه ها رو کاری ندارم. حافظ حاکم حسکانی در کتاب شواهد و تنزیل جلد 1 صفحه 397 در این کتاب و 10-20 نفر دیگه از علمای اهل سنت در کتابای دیگه شون که حالا نمیخوام اونا را اسمشون رو بیارن، اینا از ابن عباس نقل کردن، پیغمبر درباره این آیه میفرما ان من ترک ولایت علی اعما الله و اسمه. هر کس اعراض کنن از ذکر خدا که ولایت علی ابن ابی طالب است، خدا او را کور و کرش میکنه. پس ذکر الهی که در این آیه ولایت علی ابن ابی طالب است، این نعمت خداست که اگر آدم این نعمت رو نادیده گرفت و کور وارد محشر میشه، میگن تو که کور بودی در دنیا،
حالا اینجا کور باش.
جالب اینه این سنیایی که میان شیعه میشن، آقایون علما در کتاباشون اینا رو میگن چی؟ مستبصر. این اصطلاح آقایون علمای ما، میگن اینا مستبصرن. مستبصر از بصره، بصر یعنی چشم داشتن، یعنی این سنی کور بود، با ولایت علی ابن ابی طالب روشن می شود و بینا. هر کس دارای ولایت این خاندان باشد در زندگی بیناست، اشتباه نمی کند، خطا نمی رود، عمرش تباه نمی شود، سرمایه هستیش بر باد فنا نمی رود،
اما اونی که منکر ولایت این خاندان است در زیر بار ولایت اینا نمیره، هستی خودش رو برباد میدهد. امتحانش خیلی ساده است. شما همه تون اینجا سراغ دارید جوانهای صالح در فامیل خودتون و جوانان غیر صالح. ببینید یه جوان صالحی که زیر بار ولایت اهل بیت رفته است با یه جوانی که گوشش به این حرف رو بده کار نیست چقدر فرق دارن با هم؟ گفتن من دیگه لازم نیست، دلیل زنده داریم. تو خداتون هم سن سالا خداتون نگاه کنیم ببینید اونی که اهل نمازه، اونی که اهل روزه است، اونی که اهل خداست، اونی که اهل مسجده، اصلا این قیافه ظاهریش به چشم با یه آدم بی نماز چقدر با هم فرق میکنه. تو اونا رو کفر صورتش نگرفته، آدم دلش نمیخواد نگاهشون کنه، اگر هم میخواد نگاهشون کنه کفاره باید دادن بده. اما یه پیر مرد نماز گذار صالح صورتش هم چروک برداشته، اما آدم دلش میخواد بیشتر باید حرف بزنه. نور ولایت در وجود او جلوه‌گر است و لذا برای آدم لذت بخش است. نشست و برخاست با او در روز قیامتم بینا سرفراز. این ارزش ولایت خاندان عصمت و طهارت است که چشم آدمو در این زندگی بینا میکنه که عمرش بیهوده از بین نبره، نتیجتا در آخرتم بیناست، راحت است، همه چی میفهمه، بهترین زندگی رم داره. اینجا زندگیش هم باید زندگی زنک، زندگی زنک به معنی بدبختی نیست و فقیری و تهی دستی. زندگی نکبت امکان داره با میلیارد ثروت تو هم باشد. میلیاردها ثروت ممکنه یه کسی داشته باشه، اما یه آن لذت در زندگی نبره. نمیگن زندگی زنک. اونایی که ولایت اهل بیت ندارن زندگیشون زندگی این طوری است. من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنكا ونحشره یوم القیامه اعمى. خلاصه عرض ما این شد که اگر کسی بخواد رشد پیدا کنه در این عالم باید بره دنبال این خانواده. شما ببینید امام مجتبا را حالاتشون رو وقت آدم بررسی میکنه، تمام این مورخین این جمله رو درباره آقا نوشتن. حالا شما ببینید این کار از کسی دیگه شما شنیدی؟ یه آدم معمولی، این مسئولین رو اصاب نمیدونم، رئیس جمهورا، پادشاه ها، اینا هیچ وقت در تمام عمرشون یه چنین کاری کردن؟ گوش کنید من روایت براتون میخونم که اتفاقا سنیام این مطلب رو درباره امام مجتبا داره. یکی از این سنیایی که این مطلب رو درباره امام مجتبا میگه ابن عساکر دمشقی است. در کتاب تاریخ دمشق، البته کتاب تاریخ دمشق، ابن عساکر که معروف به تاریخ ابن عساکره، از معتبرترین تاریخ‌های اهل سنت، خیلی کتاب مهمی، در اونجا نوشته است، میگه دع الحسن ابن علی بنیه و بنی اخی. امام مجتبا بچه های خودشون را با بچه های برادرشون جمع کردن، نشوندن دوره هم و فرمودن انکم سقار قوم یوشکو انتکونو کبار آخرین. فرزندان عزیزم، شما بچه های فامیل کنونی ما هستید. امید است بزرگان فامیل های آینده بشوید. فتعلم العلم. اگر میخواهید بزرگ باشید علم بیاموزید. و اگر کسی نتوانست علم بیاموزد یا حفظ کند بنویسد برای دیگران. در هر کدومتون میتونید برید علم پیدا کنید، بن پیدا کنید. هر کدومتون نمیتونید بشنوید برای دیگران بگید، یا بنویسید برای آیندگان بگذارید.
بابا اینا اینطور در سبب رشد جامعه خودشون بودن، اینا اینطور جامعه رو میخواستن جلو ببرن. به بچه کوچک میگن باید بری دنبال علم، باید بری دنبال دانش، شما بزرگان قوم آینده هستید گرچه حالا کوچکید، یعنی خیال نکنید شما چیزی نیستید، شما امیدهای آینده هستید، اما امید آینده در صورتی که علم داشته باشید. این روحیه یک ولی است از اولیاء خدا که ما دنبالش داریم میریم. آقا دارن از دنیا میروند، خیلی حرف هست. جناده میاد خدمت آقا، در آخرین لحظات زندگی آقاست با آقا حرف میزنه، آقا موعظش میکنه، علم یادش میده. آقا سن در بدنشون اثر گذاشته بود. یکی از اصحاب آمد خدمت آقا، گفت آقا زهر ناراحتتون کرده. فرمود بله، گوش کنید این حرفا، من خودم تا امروزی مطلب نشنیده بوده. یک کتابی نوشتن مرحوم آیت الله العظمی آقای میلانی رضوان الله تعالی علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این کتاب 6 جلده. در اون اسم کتاب اینه، کیف قادتنا کیف نعرفهم، ما چگونه رهبرانمون رو بشناسیم، اسم کتاب. در این کتابیشو این داستان رو نوشتن که یکی از اصحاب امام مجتبی اومد بالا سر آقا، آقا زهر در بدنشون اثر گذاشته و گفت آقا شما رو زهرتون دادن. فرمود بله، چندین مرتبه من زهر دادن، اما این دفعه از دفعه های دیگر بدتر است. تا وقت هست مسئله مهم اگر داری بپرس تا جوابت رو بگو. یک آدم زهر خورده، یک آدمی که داره مثل مار به خود میپیچد از شدت ناراحتی، ببینید در فکرت کجاست. به این صحابی میگوید اگه مسئله مهمی است بپرس از این. گفت آقا مریضی؟ فرمود باشه، مطلب مهم اگر داری بپرس تا به تو علم بیاموزن. چیه در دنیا اینطور باشه؟ چی بوده در دنیا اینطوری؟ میخواستن زندگی ما را آباد کنن، اینا همه جور خدمتی به جامعه کردن. الان هم که به حسب ظاهر در میان ما نیستن، دارن به ما خدمت میکنن. کی متوسل شدیم ما به این خانواده و اینا؟ ما را ردمون کردن. ببینید امام مجتبی دو تا داستان کوچک که 2 دقیقه طول بکشه براتون عرض کنم. امام مجتبی دارن میرن برای مکه، تو راه مکه هست. تو راه که داشتن میرفتن در مسیر، حالا اینطور که البته بعضی از مورخین سنی البته این مطلب رو نقل کردن و بعضی دیگه هم البته از شیعه های خودم من که همه نقل کرد، آقا داشتن میرفتن با یه دسته ای از زبیری ها، اینا رسیدن تا یه درخت نخل خوش شده ای. درخت نخل خوش شده، یکی از این زبیری ها گفت ای کاش این درخت خورما داشت و ما از خورمای این درخت میخوردیم، دلمون خورما میخورد. حضرت وقتی احساس کردن که دلش خورما میخواد، معنی ولایت اینه، ولایت تکوینی هم این کاره میگن، تا فهمیدن دلش میخواد خورما بخوره این بابا، فرمودن خدایا اگر صلاحت این درخت خورما و رطب تازه پیدا کنه. بلا فاصله مردم دیدن درخت سبز شد، خورما پیدا کرد، رطب تازه یکی از این زمیری ها گفت عجب ساحریه، عجب جادوگری.
حضرت فرمود من جادوگرم؟ من چه جادویی کردم؟ برو بالا درخت خرما رو بردار بخور ببین من جادو کردم.
ببینین اون مرد بدبخت چقدر نفهم بودن. امام راستی روش داره معجزه می کنن و این یه جادو کرده.
فقط به صرف این که یه نفر دلش میخواد در این بیابان خرما بخوره اینجوری باش رفتار میکن.
یه داستان یه نقل میکنن که حضرت یک سال پیاده میرفتن برا مکه،
پاشون زخم شد تو راه، ورم کرد و زخم شد.
اصحاب گفتن آقا جان
یه قدری خوب استراحت کنی. گفتن نه،
میریم یه قدری جلوتر یه مرد سیاه چهره ای سیاه پوستی میاد، او داروی داره ازش میخری.
خب اینا میدونستن امام غیب میدونه،
ولایت بر تمام جهان دارد، مهم نیست برش یه مسئله غیبی رو بدونه. گفتن خیلی تقریبا حدود مثلا فرض بفرمایید یه فرسخ راه اومدن، رسیدن به یه جایی چند تا منزلی بود، دیدن این مرد سیاه پوستی ایستاده اونجا. سلام علیک کرد و حضرت فرمودن این همونه که گفتن، برید دارو رو ازش بخرید. رفتن جلو گفتن عمو جان دارو داری؟ گفت بله من یه دارو دارم و منتظر یه مشتری هستم که این دارو رو از من بخره. گفتن چیه؟ گفت دارویی که برای ورم پا خوبه. پول بهش دادن، دارو را گرفتن. گفت مشتری چیه؟ گفتن مشتری امام حسن مجتبی است. گفت فرزند رسول الله؟ گفتن بله. اومد جلو دست آقا رو گرفت بوسید، گفت آقا پول نمیگیرم. فرمودن نه نمیشه، باید بگیر. اصرار داشت پول از آقا نگیره. بالاخره آقا پول بهش دادن. گفت آقا جان یه حاجت دارم، ممکنه حاجت مرا برآورده کنی؟ فرمود بفرمود. گفت آقا من بچه پیدا نکردم تا حالا و خیلی ناراحت هستم. حضرت فرمودن خدایا به این مرد بچه عنایت بفرما. بعدش فرمودن برو تو خونه دون بچه دار میشی. بعدم سال بعد اومد سر راه و گفت به اصحاب حضرت که داشتن میرفتن، گفت از جانب من به آقا بشارت بدید که بچه من به دنیا آمد. اینا یه همچه خانواده‌ای هستن. وقت ببینید این مردم چه کردن با این خانواده.
من اعرض عن ذکری فإن له معیشة بنکا. امروز چون روز عید و سرور اهل بیت است، دلم نمیخواد زیاد ذکر مصیبت کنم، اما فقط برای توسل و اگر حاجتمندی در این مجلس دامن این امام مظلوم رو بگیرد، خدا را قسم میدم به حق فاطمه زهرا مادرشون با حاجت روا شده از این مجلس بیرون روید. آقا جان امام مجتبی شما را زهر دادن، صدای علعتشتون بلند شد، خواهرتون زینب برادرتون امام حسین آب آوردن، شما شنیدید اما بمیرم برادرتون حسین هرچی صدا زدن لشکر جگرم از تشنگی میسوزه، جواب آور ندادن مگر از دم شمشیرها. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء. نسألك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوب والتسعة المعصومين من ولد الحسين. اغفر بهم ذنوبنا واستر بهم عيوبنا اشف بهم مرضانا اللهم اقض بهم حوائجنا واكف بهم مهماتنا اللهم انصر امام زماننا وعجل في فرجه وظهوره.